ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 28 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، 18 ماه رمضان 446 هجری قمری برابر است با 18 ماه مارس سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ماموریت یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را با اتفاق آرا تمدید کرد. ماموریت یوناما تا عبده مارچ سال 2026 تمدید شد. حکومت طالبان تا کنون واکنش رسمی به تمدید ماموریت یوناما نشان نداده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این اواخر گفت که گزارش های یوناما باعث ایجاد ذهنیت منفی نسبت به افغانستان در سازمان ملل متحد شده است. یوناما در سال 2002 میلادی بر بنیاد قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف حمایت از حقوق بشر و کمک به مردم افغانستان برای گذاشتن پایه‌های صلح و توسعه پایدار در این کشور ایجاد شد. اداره ملی احصایه و معلومات خبر می‌دهد که افغانستان در ماه دلو گذشته به ارزش بیش از 144 میلیون دلار آمریکایی صادرات و بیش از 1 میلیارد و 76 میلیون دلار واردات داشت. اداره ملی احصایه زیر کنترل طالبان روز دوشنبه در حساب خود در فیسبوک افزود که بیشترین صادرات به هند، پاکستان و امارات متحده عربی و بیشترین واردات از ایران، چین و پاکستان بوده است. این اداره می افزاید که صادرات ماه دلو نسبت به ماه جدی 18 میلیون دلار و واردات بیش از 21 میلیون دلار کاهش داشته است. قابل یادآوری است که افغانستان بعد از دشواری صادرات و واردات از بندر کراچی اکنون بیشتر به تجارت از طریق ایران واسه مرکزی رو آورده است. یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد می گوید که امسال برای 3.5 میلیون طفل در افغانستان لوازم درسی مانند کتابچه، قلم، بکس پشتی و غیره توزیع می کند. دفتر افغانستان این اداره ملل متحد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که این لوازم درسی را توزیع می کند تا این کودکان با فراگیری دروس به آرزوهای خود برسند. سال تعلیمی جدید در مناطق سرسیل افغانستان چند روز بعد در اوایل حمل آغاز می شود، ولی این چهارمین سال پی هم است که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از سنف ششم محدودیت وضع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در ادامه تلاش‌های خود برای آتش بس در جنگ اوکراین که منابع طرفین را خشکانیده است، امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا اواخر روز یکشنبه حین سفر از استراحتگاه خود در فلوریدا به سوی واشنگتن و خبرنگاران گفت که او روز سه شنبه با پوتین صحبت می کند و این که در پایان هفته گذشته کارهای زیادی انجام شده است. او افزود: ما می خواهیم ببینیم اگر بتوانیم جنگ را خاتمه بخشیم. شاید بتوانیم، شاید نتوانیم، لیکن من فکر می کنم ما یک فرصت بسیار خوب داریم. ترامپ در پاسخ به سوالی درباره امتیازات احتمالی که ممکن است برای تضمین آتش بس لازم باشد گفت که ما در مورد زمین صحبت خواهیم کرد، درباره نیروگاه ها صحبت خواهیم کرد. کرملین درباره این اظهارات رئیس جمهور ترامپ تا حال کدام تفسیری فوری نکرده است. و حملات آمریکا بر حوثی های یمن پیام به ایران است. ایالات متحده آمریکا یک حمله گسترده هوایی را بر حوثی های یمن آغاز کرده که هدف از آن محدود ساختن تهدید حوثی ها به کشتی های بین المللی می باشد. همزمان با این اقدام یک هشدار به ایران هم است. در اعلامیه روز 15 مارچ خود آقای ترامپ به ایران هشدار داد که به صورت فوری حمایت از حوثی‌ها را متوقف بسازد و تعهد نمود که اگر کشتی‌های آمریکایی به تهدید روبرو شوند، آمریکا ایران را کاملا مسئول می‌شمارد. روز عبده ماه مارچ آقای ترامپ در شبکه تروت سوشال نوشت که صدها حمله حوثی‌ها که مردم یمن از آن نفرت دارند از ایران منشأ گرفته و یا از سوی ایران ایجاد شده. آقای ترامپ نوشت: هر حمله دیگر با قوت جواب داده خواهد شد و هیچ ضمانت وجود ندارد که این حملات در همین جا متوقف می‌گردد. حملات امریکا بر حوثی‌ها در یک زمان آغاز شد که ایران به دنبال پاسخ به نامه رئیس جمهور ترامپ است که به گمان اغلب خواهان مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران و احتمالاً فعالیت‌های منطقوی و انکشاف راکت‌های ایران می‌باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحی جهان می گوید 80% تسهیلات صحی باقی مانده آن در افغانستان تا 2 ماه آینده به خطر متوقف شدن روبرو است. یک دکتر افغان گفت
80% سیستم صحی افغانستان متضرر می‌شود که او شامل تمام بخش‌های صحی شده می‌تواند.
شورای پناهندگان دنمارک می‌گوید که تعداد بیجا شدگان افغان تا پایان سال آینده میلادی به 430,000 نفر خواهد رسید. یک بیجا شده گفت
این تغییر تحول در زندگی هیچ کس نامده، اما تر پریشان که هستیم تا امروز همو پریشانی است که همو ترگردانی هم بدبختی است.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد حمایت از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت میکنند. انتظار میرود رئیس جمهور امریکا امروز سه‌شنبه با رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کند. شماری از دستفروشان کنار جاده در کابل از مسئولین شاروالی شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
از طریق شاروالی میاید کراشای ما را میبره به طاقم ما را نیمانه وقتی ما میگیم که بر ما یک جای مناسب پیدا کن جای مناسب هم که بر ما تدارک نمی کنن.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان بعد از اینکه در اوایل ماه جاری مارچ از مسدود شدن ده‌ها مرکز صحی در افغانستان خبر داد، میگوید 80% تسهیلات صحی دیگر که این سازمان در افغانستان حمایت میکند تا 2 ماه آینده با خطر متوقف شدن روبرواند. کارشناسان به این باورند که با قطع این تسهیلات فاجعه انسانی به بار خواهد آمد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان با ابراز نگرانی میگوید با کمبود بودجه امکان دارد 80% از خدمات مراقبت‌های صحی اساسی که این سازمان حمایت می‌کند متوقف شود. این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد گفت که میلیون‌ها نفر از جمله اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان، اطفال، سالمندان، آوارگان و عودت‌کنندگان بدون دسترسی به این خدمات حیاتی خواهند ماند. این در حال است که تا 2 هفته پیش 167 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه مسدود شدند و دسترسی 1.6 میلیون تن به خدمات صحی نجات بخش در 25 ولایت افغانستان قطع شد. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که اگر مداخله صورت نگیرد بیش از 220 مرکز دیگر ممکن است تا ماه جون سال 2025 بسته شود و 1.8 میلیون افغان دیگر از دسترسی به مراقبت‌های صحی اولیه محروم شوند. دکتر ادوین سینیزا سالوادور نماینده سازمان صحی جهان و رئیس مأموریت این سازمان در افغانستان میگوید با بسته شدن این مراکز مادران و زایمان ایمن، کودکان با واکسین های نجات جان خود دسترسی نخواهند داشت و جامعه در برابر شیوع بیماری های مرگبار محافظت نخواهند داشت. دکتر فرید بزگر که چندین دهه با سازمان های بین المللی صحی در افغانستان و پاکستان همکاری داشته میگوید سیستم صحی افغانستان تقریبا 80% به کمک های خارجی متکی است و با کاهش کمک های خارجی در این اواخر یگانه اداره بسیار نیرومند که وزارت صحت عامه را در بخش امراض انتانی و غیر انتانی، حمایت طفل و مادر و ظرفیت سازی پرسنل صحی بیشتر کمک کرده سازمان صحی جهان یا WHO است و با کاهش حمایت این سازمان یک فاجعه انسانی را خواهد داد.
80% سیستم صحی افغانستان متضرر میگه که او شامل تمام بخش های صحی شده میتونه و در این اواخر و بعضی کلینیک‌ها و شفاخانه های متعددی را نیز سپورت میکرد یا حمایه میکرد که همیشان متاثر میشه و یک فاجعه بسیار سنگینی را بر جامعه افغان به بار خواهد آورد.
سیستم خدمات صحی افغانستان با عدد صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار بیش از پیش زیر فشار قرار دارد و مردم به خصوص از عدم دسترسی به واکسین های ضروری شکایت می کنند. نجیب الله یک تن از باشندگان منطقه چلگزی ولسوالی اچین در این اواخر به رادیو آزادی گفت که فرزندانش به علت عدم دریافت واکسین به بیماری سرخکان مبتلا شده اند.
چند روز پیش دخترانم عایشه، آمنه و فاطمه به این بیماری مبتلا شدند. تب شدید داشتند و دانه های سرخ روی بدنشان بود. اکثر طفلها به این بیماری مبتلا شدند و هیچ واکسین برایشان انجام نمی شود. داوطلبان هم نمیان تا واکسین کنند.
سازمان صحی جهان می گوید در شمال غرب و شمال شرق افغانستان که بیشترین آسیب را دیدند، بیش از یک ثلث مراکز مراقبت های صحی تعطیل شده و یک وضعیت هشدار دهنده از بحران انسانی قریب الوقوع به میان آمده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
شورای پناهندگان دنمارک DRC میگوید که تعداد بیجا شدگان افغان تا پایان سال آینده میلادی به بیش از 430 هزار نفر خواهد رسید. DRC در گزارشی که به تازگی زیر نام پیشبینی بیجا شدگی جهانی 2025 نشر کرده گفته که افغانستان همچنان در وضعیت اضطراری بشری قرار دارد و عوامل چون اخراج از کشورهای همسایه، بی‌ثباتی داخلی و آفات طبیعی سبب بیجا شدن گسترده مردم شده است. همزمان شماری از برگشت کننده ها از کشورهای همسایه و بیجا شدگان داخلی میگویند در وضعیت نامناسب قرار دارند. در این گزارش از خبرنگار رادیو آزادی بیشتر میشنوید.
شورای پناهندگان دنمارک DRC پیش بینی کرده که شمار بیجا شدگان افغان تا پایان سال 2026 افزایش خواهد یافت و بیش از 430 هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه های خود خواهند شد. DRC در تازه ترین گزارش خود زیر نام پیش بینی بیجا شدگی جهانی 2025 گفته که این افزایش ناشی از اخراج از کشورهای همسایه، بی‌ثباتی داخلی و آفات طبیعی است که افغانستان را در وضعیت اضطراری بشری قرار داده است. در این گزارش آمده که از نوامبر 2023 حکومت پاکستان روند اخراج را شدت بخشیده و تنها در سال 2024 بیش از 1.4 میلیون افغان را از این کشور بیرون کرده و در عین حال اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان در سطح بالای ادامه دارد که بحران بشری را وخیم‌تر و فشار شدید بر اقتصاد ضعیف و منابع محدود افغانستان وارد کرده است. یک باشنده کابل که نزدیک به 1.5 سال قبل از پاکستان برگشت و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز دوشنبه هفته مارچ به رادیو آزادی گفت پس از برگشت با مشکلات زیادی روبرو شده و هیچ تغییر مثبت در این مدت در زندگیش به میان نیامده است.
تغییر تحول در زندگی هیچ کس نامده، همون تر پریشان که هستیم تا امروز، همون پریشانی است که همون ترگردانی هم بدبختی است. از هر نگاه، از نگاه تعلیم، از نگاه اقتصاد، از نگاه کار، هیچ تغییر نامده در زندگی ما.
شورای پناهندگان دنمارک DRC افزوده که آفات طبیعی مانند زلزله، سیلاب و خشکسالی هزاران نفر را در افغانستان بیجا کرده و سبب تخریب خانه ها، زیربناها و معیشت مردم شده است. در این حال یک باشنده ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
مامایم از بغلان، از قریه فلول، از اثر سیلاب آمدن در کندز. در خانه ما دمینجا با هم کنار هم دیگه یک اتاق تقسیم کردیم، امینجا هستن فعلا. در حدود 520 خانه را سیل بردم بی خود بنیاد. امریکا مردم سرگردان هستن دیگه.
DRC همچنان افزوده که پس از تسلط طالبان در اگست 2021 افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی منزوی شده و این امر سبب مهاجرت هزاران نفر شده که محدودیت های شدید بر حقوق بشر، آزادی بیان و آموزش زنان از عوامل اصلی فرار افغان ها عنوان شده است. بر اساس آمار شورای پناهندگان دنمارک، هموکنون بیش از 7.6 میلیون افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند که اکثر آنان در نتیجه دهه ها جنگ و بحران اقتصادی مجبور به مهاجرت شدند. به گفته DRC اخراج نباید تنها گزینه باشد و حکومت ها باید مسیرهای قانونی و امن مهاجرت را برای افغان هایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند گسترش دهند. شورای پناهندگان دنمارک تاکید می کند که با 6.3 میلیون نفر در بی‌جا شدگی طولانی مدت، افزایش بازگشت های اجباری و بدتر شدن شرایط بشری در افغانستان، نیازمند اقدام فوری بین المللی برای جلوگیری از تشدید بحران در این کشور است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا بعد از اینکه حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را قطع کرد، درباره حمایت از این رسانه بحث و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با پیشنهاد جمهوریت چک در مورد آینده رادیو اروپای آزاد بحث و گفتگو کرد. این اتحادیه 27 عضوی بعد از اینکه حکومت آمریکا بودجه رادیو اروپای آزاد را قطع کرد، درباره حمایت از این رسانه غور می کند. قطع بودجه رادیو آزادی این نگرانی را باعث شد که امکان دارد صدای این رسانه حامی مردم سالاری از پراگ خاموش شود. بودجه تصویب شده رادیو اروپای آزاد از سوی کانگرس روز شنبه از جانب اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ قطع شد. یک منبع دیپلماتیک آگاه به رادیو آزادی گفت که جمهوریت چک به همراه پولند و سه کشور حوزه بالتیک، لاتویا، استونیا و لیتوانیا بلافاصله از پیشنهاد حمایت از رادیو اروپای آزاد پشتیبانی کرده. گفتند که توقف عملیات رادیو آزادی هدیه به دشمنان اروپا خواهد بود و انحلال آن برای امیدهای مردم سالاری در سراسر جهان غیر قابل جبران خواهد بود. کایا کالاس، رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا، پس از این نشست به خبرنگاران گفت این یک مشعل دموکراسی و بسیار ارزشمند بوده است. با گزارش رویترز، کایا کالاس در جمع خبرنگاران در شهر بروکسل گفت غم‌انگیز است که مطلع شدیم ایالات متحده بودجه آن را قطع کرده است. حالا این سوال برای ما مطرح است که آیا می توانیم خلای ناشی از کنار کشیدن آمریکا در تامین بودجه را پر کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که به شکل خودکار نه. او در این حال افزود که اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد که در این زمینه چه کاری می تواند انجام دهد، چون وزرای خارجه اصرار دارند این موضوع بررسی و راه حل برای آن پیدا شود. در این میان یان لیپوفسکی، وزیر امور خارجه چک، گفت که علاقمندی خاصی از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا در مورد ابتکار عمل کشورش احساس می کند و افزود که این مسئولیت ماست که به طور جدی با این موضوع برخورد کنیم. رادک سیکورسکی، همتای پولندی لیپوفسکی، نیز حمایت خود را از رادیو اروپای آزاد اعلام کرد و یادآور شد که چگونه پدرش در طول جنگ سرد به این ایستگاه و همچنین صدای آمریکا گوش می‌داد و گفت ما از این طریق حقایق اساسی در مورد کشورهای خودمان را آموختیم، زیرا تبلیغات کمونیستی به شدت تحت کنترل بود. او به خبرنگاران گفت این مؤسسات امروز هم به کارهای مشابه در برابر حکومت‌های خودکامه ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه یک فرمان اجرایی را به هدف کاهش فعالیت 7 اداره فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM امضا کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زیر مجموعه های این سازمان است. چند ساعت پس از صدور این فرمان اجرایی، یک نامه از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM منتشر شد که بودجه تصویب شده توسط کنگره که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تامین می‌کند، قطع شده است. استفن کاپوس، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که لغو قرارداد بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواهد بود. این نکته از سوی بسیاری نهادهای حامی رسانه‌ها، مدافعان دموکراسی و سیاستمداران در سراسر جهان منعکس شده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
شکر الحمدلله با سالهای پیش، امسال وضع موسم یخ است و بسیار صبح که گرمی نیست. نمازای ما مثل سابق و با خود ما مسجد میریم پروان میکنیم ختم شریف هم شروع کردیم و از الله راضی هستیم.
مردم بسیار در فقر و تنگ دستی زندگی میکنه چون وظیفه نیست، درآمد نیست. فامیلای را میشناسم که نه به سحری غذا دارن نه به افطاری، به دو وقت هیچ چیز بخوردن ندارن. همین خاطر رمضان امسال بسیار بالا مردم سخت میشه چون به بسیار ناچاری رمضان سپری میکنن.
امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی جمع جوش و خرید مردم کم بود. اقتصاد مردم ضعیف است، کاروبار ندارن و نمیتوانن امو اشیاء اجناسی که بر رمضان ضرورت تصور خریداری کنن. نسبت به سالهای گذشته که ما دکانداری داشتیم، امسال واقعا بسیار زیاد دیگه فروشات ما کم بود و بسیار کم رنگ است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه 18 ماه مارس تلفنی گفتگو کند. رئیس جمهور ایالات متحده تلاش دارد در جنگ بین روسیه و اوکراین آتش بس اعلان شود. مقام‌های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در 11 مارس اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه توافق کرده، مشروط بر این که روسیه نیز آن را بپذیرد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستار فروخ پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین روز سه‌شنبه 18 مارس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو خواهد کرد. ترامپ در بازگشت از استراحتگاهش در فلوریدا به واشنگتن ناوقت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت طی آخر هفته کارهای زیاد انجام شده است. او افزود می خواهند ببینند که آیا می توانند این جنگ را به پایان برسانند. ترامپ همچنان گفت که شاید بتوانند و شاید نتوانند، اما فکر می کند که یک فرصت بسیار خوب دارند. زمانی که از ترامپ در باره امتیازات احتمالی برای دستیابی به آتش بس سوال شد، گفت در مورد اراضی و نیروگاه‌های انرژی گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ افزود که فکر می کند بسیاری از مسائل با هر دو طرف، اوکراین و روسیه، مورد بحث قرار گرفته است. کرملین در این باره تا حال تبصره نکرده. ترامپ دستیابی به توافق آتش بس در جنگ سه ساله در اوکراین را یک اولویت نخستین ماهای دور دوم ریاست جمهوریش خوانده است. مقام‌های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در عربستان سعودی در 11 مارس اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه موافق است، مشروط بر این که روسیه آن را بپذیرد. مسکو در این مورد تاکنون واکنش سرد نشان داده است. پوتین شرایط اضافی از جمله توقف انتقال اسلحه از ایالات متحده به کیف را پیشنهاد کرده. در همین حال یک مقام ارشد روسی گفته مسکو تاکید خواهد کرد که به اوکراین اجازه پیوستن به ناتو داده نشود و در هر توافق صلح بی‌طرف بماند. کیف چنین شرایط را در گذشته رد کرده است. پوتین روز پنجشنبه گفت که هر توافق باید منجر به صلح درازمدت شود و به علل ریشه این جنگ رسیدگی کند. اشاره پوتین به گسترش ناتو و دیگر انکشافات است که او ادعا می کند امنیت روسیه را در خطر قرار داده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تأکید کرده است که هر توافق صلح باید با ضمانت‌های امنیتی برای این کشور از سوی شرکای غربیش به شمول عضویتش در ناتو به همراه باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در مصاحبه با سی بی اس گفت که یک توافق نهایی صلح شامل کار بسیار سخت و در برگیرنده امتیازات از سوی روسیه و اوکراین خواهد بود. روبیو افزود که حتی آغاز مذاکرات در این باره تا زمانی که آنها یعنی اوکراین و روسیه به یکدیگر شریک میکنند دشوار خواهد بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
به می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دستفروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی حکومت طالبان در کابل مانع کارشان میشن. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفته نشده و خودشان هم توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکانها را ندارند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
یکی از جاده های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از این که توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شاروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکی‌اند، برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شاروالی میایه کراچی ما را میبره، به طاقم ما را نیمانه. وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نموز جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمیکنن که کراچی ها را میبره تا داغستانگار است که کشنه گردیم و پس پیداش کنیم امکانات نمیباشه. بازی مردم که اتحاد و توانمانی داره پس غرکی خدا نگیره کنیم کراچی ها مزدس میتونیم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
دیگه یک بار غرفه ساختن، غرفه ها را فرض کردن، دوباره مارکت ساختن، بزرگ مستقر کردن. ولی تا تگر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تا بود تو جای مشخص نشده. هر رز موقعیت ها تغییر میکنه، هر فلان بیایه یا در طرف بیاد در طرق عمومی یادن هم یک ما در طرق عمومی جایی که بیر باقر است دوباره باکر احساس کنیم، خرید فروش کنیم.
مسئولان ریاست شاروالی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرو اند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
پیام ها و نظریات شما.
می خورده منطقه ممائنه کرد، گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، حالا ستا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموعم بگه تو هوا یکی نیست تک خوب همی کالاشویی زرفشویی بگه پالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو جمع میاریم بگه اولادا رو مریض کرده خود ما رو که ماینات میکنیم که از قفل میگه رودای تا نو تا نتایی او بگره که رودای تا نمیدای تا کل مکروبی شده. چا دستیم با دول بالا میکشیدیم از چا انو چا دگه حال خوش کرد دگه با همین دلال شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشندم انا دنم او سولر را پول میدیم دگه مهر را میتدید یک ازار پانصد بیشتر کمپر را میتدید میشه دگه نلای هست دگه بمید دیم کسی باز برزا میشین
باریه که در کابل شریدن در چند روز برف باران شده با مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شود، با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل، چای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه.